بار. سپاسگزارم، خدا نگهدارت. کردم با آقای آرش زینال خیری، مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور، درباره مبارزه با یک جریان غیر اصولی به نام پلی بک یا بازنواخت یا دوباره پخش کردن که امیدوارم تا این بخش از برنامه پویش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون از دوستانی که از طریق ارسال پیامک ابراز لطف و محبت میکنند، از جمله خانم زهرا کاظمی از قزوین، آقای مرتضی جمالی فر از ارومیه، و منتظریم که گفتگوهای بعدی برگزار بشه که دو پرسش مطرح شده. انشالله اجازه بدید با دوستان و بزرگواران که گفتگو میکنیم حتما مطرح خواهیم کرد. ممنون از خانم صادقی بزرگوار از باغ رباد مرچک. برنامه پویش رو ادامه میدیم از رادیو فرهنگ در ارتباط با معاون حمایت‌های سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران. خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب آقای خوانین، درود بر شما. صبح عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
عالی بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. با این عنوان، نواختن زنگ آسیب‌های اجتماعی در مدارس کشور، البته من عذرخواهی میکنم جسارت نباشه، بهتر نبود که با این عنوان نواختن زنگ آسیب ها بگیم، نواختن زنگ پیشگیری حالا یا مقابله با آسیب های اجتماعی؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. نه دقیقاً اسمش همینه، این عنوان کاری که انجام قرار شه طرح زنگ پیشگیری از آسیب
های اجتماعی. این درسته. بله
بله بله بله.
حالا من عنوان اینجوری نوشته بودن دوستان، یا شایدم برداشت از جایی است که زنگ آسیب‌های اجتماعی، به هر حال پیشگیری. بسیار خوب، بفرمایید که این آموزش‌ها به چه صورت و در کدام مدرسه یا مدرسه دادی میشه، به عهده چه کسانی هست؟
بله، از همتی که خب همه جمله مشخصی از همونجا بیان میشه، پیشگیری بهتر مانند شهر تهران مجوزی که در قرارداد اجتماعی گرفته مسئولیت آسیب‌های اجتماعی ما تو موضوعات مختلفی کار انجام میدیم. توی مدارس ما پیش میگیم که باید حتما از طریق مدارس انجام بشه. ما 12 تا مدرسه رو تو دو سه مرحله راهنمایی دبیرستان و ابتدایی لحاظ کردیم. فعلا برای 2000 دانش آموز لحاظ شده، بازی های طراحی شده که دانش آموزان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بتونن که مقابله انجام بدن، یعنی خود واقعی باشه. رفتار دانش آموز امروز ما با 5 سال پیش با 10 سال پیش کلی فرق کرده. قبلا پدر و مادرها تو بچه رو زیاد داشتن، الان با فضای مجازی، با اینترنت، با اینا حتما مقابله رو فهم کنه که بچه ها باید اول خود کنترلی انجام بدن. خیلی پدر و مادرها توی خدا بدون دخیل داشتن. قبلا زمان من و شما میگفتن که آقا بیرون بری مثلا 3 بیاد 5 برگرد بیاد.
بله.
الان مثلا دوستان محله مشخص شد، الان با گوشی از مجازی اصلا یه محله و اصلا معنی ندارن. سعی کردیم با طراحی بازداشت مدارس دوستان با معلف های آسیب های اجتماعی و نحوه پیشگیری از اینا آشنا بشن.
بسیار عالی. عرض کنم که حالا یه پرسش خیلی کلی رو من مطرح میکنم، نمیدونم چقدر به حوزه کاری و استحفاظی جناب عالی مربوط میشه. واقعاً اینه که درسته که این تلاش بسیار ارزشمنده که ما یاد بدیم به بچه ها، آموزش بدیم مهارت های زندگی رو، به ویژه شناخت مثلا این مشکلات رو، اما فکر میکنید نباید منبع این آسیب ها رو شناسایی بکنیم، تولید اونها رو کاهش بدیم که یه مقداری از این ورم کار راحت‌تر بشه؟ چون هرچه ما رها بکنیم اون ور رو، بعد هی آموزش بدیم، فکر میکنم هر روز دیگه کار باید آموزش و نگرانی باشه. بفرمایید.
درست.
از خدمتتون
عرض کنم جامعه فرق کرده، اجتماعی افراد ما فرق کرده. تفاوت بین نسل هست، بین من و پدرم خیلی فاصله نیست. اگه بین من بچه هم نیست
کاملا
درست، بین بچه اول هم باشه، بین آلم فاضل فضاهای فرنگی قرار میگیرن، محیط اجتماعیشون من شما نیست. همه ما مسیح تو مدرسه معلمه پرورشی با اینا در خون بودیم، ولی الان اینجوری با هم اینا رفتارا فرق کرده، سطح اجتماع فرق کرده. قبلا میگفتم دهکده جهانی واقعا لحاظ رو در من میگه، بعد بچه ما گوشیم به یه آدم های صحبت میکنن. تصور این که چند تا این گفتی فرزندان من میزن فیلم کره میبینن خیلی خنده بود، آهنی کره میشنن، زبان کره یاد میگیرن، این سطح فرق کرده. از احمد که خب پدر مادر خیلی آزاده اقتصادی از این اجتماعشون تفاوت جایمانشون دیگه رو خود آسان ایتن خوبه. این ما دستگاه متولیه بچه هایی که با این موضوع ارتباطن به این آموزش بدیم، سعی کردیم با خود باوری از احمد که تب تاباوری نباره رو داریم و آشنا به مسئله بعدها احتمال داره با آزمون رو بروه بشن. مثلا این فشار هر سنداله یه محیط قرار بگیم که چه دراغ بده. موضوع جالبی بهتون میگه این از کجا شروع شد. ما مرکز یاورشهر به این تهران درمانی یاورشهر هفت تا برای آقایون چهار تا برای خانومت میشه که اینا متوجه متوجه هستن که اصلا در جانوری میشن شون نگه داره میشن. و وقت مطالبه میکردیم یه خانومی بود میگفت از فاصله که من دانشجو بودم تا زمانی که متوجه گرفتم خودش شد میشه، یعنی فاصله خیلی اینقدر بالا بوده. چرا میگم یه مراسمی در مثلا نه بگم همین جوری نگفتن باش. این حتما تو دبیرستان تو راهنمایی آشنا که مؤلفا که تو موقعی قرار میگیرن این اتفاقی نیفته. با بازه تخت بود قرار شده که از آن مطمئن که توی مدرش قرار میگیره و خودشون در مواجهه میگه قضاوت نکنه که ما قرار بگیره ای من چه اجتماع کرد میشون سفر انجام بده با بازخورگیری با تاوری نه ها انشالله که خوب برشون.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای خوانین. امیدوارم همزمان با این مهارت آموزی ها پیشگیری ها ما اون بسترهای امن رو در مسیر رفت آمدها در مناطق و شهرها و استانها ایجاد بکنیم که دانش آموزان عزیز ما با آرامش و طیب خاطر به درس و مشقشون برسن، ادامه تحصیل بدن، که البته این موضوع زمانبره، نیاز به یک کار جمعی و اراده عمومی داره که امیدواریم محقق بشه. خیلی سپاسگزارم جناب خوانین. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
نباشید. خدمت شما.
گفتگو کردم با آقای خوانین، معاون حمایت‌های سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران، درباره آموزش به بچه‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس. و به نظر میرسه آخرین ارتباط تلفنی هم برقرار شده با رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان که من خدمتشون خیر مقدم میگم، سرکار خانم دکتر مژگان رضازاده. درود بر شما، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما خانم دکتر. عنوان بحثمون اینه که برنامه بهزیستی برای اجرای طرح شهر دوستدار سالمند و البته فراخانی در این باره به استانهای گوناگون. بفرمایید که اولا میدونیم که خیلی از کشورها که جمعیتشون رو به سالمندی داره میره یا هست، انواع خدمات رو برای دسترسی راحت‌تر سالمندان مناسب سازی کردن و شاید بتونن بعضیاشون الگوی خوبی برای ما باشند که البته ممکنه نیاز به مهم‌سازی برخی از اونها داشته باشیم. من خواهش میکنم از ویژگی‌های اصلی و مهم این شهر دوستدار سالمند برای مخاطبان ما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که به درستی فرمودین، شهر دوستدار سالمند در واقع یک رویکرد جدید و نگاه جدید به مدیریت شهری با در واقع این فرض هستش که کشورهایی که به سمت سالمندی پیش میرن و جمعیت سالمندیشون رو به افزایش هست باید تمهیداتی رو و سیاست گذاری هایی رو داشته باشن که شهر رو دسترس پذیر کنن برای حضور فعال سالمندان.
کاملاً.
و خدمتون عرض کنم که موضوعی که خیلی اهمیت داره و مهم هست اینه که به هر حال کشور ما یکی از کشورهایی هستش که با شتاب زیادی به سمت جمعیت سالمندی در حال حرکته و ما نیاز داریم به این که دسترس پذیری و در واقع مدیریت کلان شهریمون رو به سمتی ببریم که در آینده مشکلات کمتری برای سالمندان عزیزمون باشه. من به خاطر اینکه فرصت خیلی محدودی داریم یه توضیح کوتاه خدمتتون عرض کنم که در واقع برنامه شهر دوستدار سالمند برای کشور ما هم مثل خیلی از کشورهای جهان به هر حال فرصت مغتنمی بود که از سال 96 این طرح به صورت رسمی وارد کشور ما شد، بومی سازی شد و به صورت پایلوت در 6 محله شهر اصفهان در واقع آغاز به اجرا شد و بعد از اون ما بر اساس سندی که برای شهر اصفهان تدوین شد سند دیگری رو تدوین کردیم برای خدمتون عرض کنم کشور. سال گذشته مهر ماه در هفته جهانی سالمند به صورت ملی از این در واقع سند رونمایی شد، ابلاغ شد و بعد از اون ما فراخوان دادیم به استانهای مختلف. از استانها خواستیم که با مدیریت شهریشون تعاملاتی داشته باشن و نهایتاً استانهایی که راغب هستن به ما اعلام کنن که کدام استانها تمایل دارن که در این طرح در واقع مشارکت داشته باشن.
من خانم دکتر عذر میخوام، اینجا این اولویت با تعداد سالمندان در اون شهر میشه یا امکانات اجرا؟ اصفهان فرمودید که 6 محل اجرا شده.
بله ببینین، ما اول فرض رو بر این گذاشتیم استانهای اولویت دارمون استانهایی هستن که جمعیت سالمندیشون بیشتر هست.
بله بله.
و پس بنابراین اول رفتیم سراغ استانهایی که ده استان در واقع دارای جمعیت سالمندی بیشتر، ولی متاسفانه بعضی از در واقع این استانها امکانشو نداشتن، حالا به لحاظ مدیریت شهری در واقع نتونستن اون زیرساخت‌های اصلی رو فراهم کنن، بنابراین مجدد فراخوان دادیم و اعلام کردیم هر استانی که علاقمند هست که طرح رو اجرا کنه بیاد تو این جمع در واقع قرار بگیره. اکثر استانهایی که الان در واقع در طرح هستن استانهایی هستن که واقعا هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ مشارکت در واقع فرابخشی اون مشارکت وجود داره.
بله.
منتها خب ما هنوز هم استانهایی رو داریم که نیازمند این هست که در واقع اون هماهنگی فرابخشیشون انجام بشه و این استانها هم بتونن به جمع استانهای دوستدار سالمند ما بپیوندن.
انشاءالله. عرض کنم خانم دکتر زازاده، با یک نگاه کلی به این طرح‌ها متوجه میشیم که بیشتر به نظر میرسه مؤلفه‌های سخت افزاری مطمح نظر هستند. حالا مثل مسکن حمل و نقل، مثلا فضای عمومی، مشارکت‌های عمومی، عرض کنم که ارتباطات و اطلاعات، همین‌ها بسیار ارزشمنده. اما یه مقدارم در مورد این مؤلفه‌های روحی و روانی و اعتماد به نفس و اتکای به خود صحبت بکنیم که واقعا یکی از موارد مهم همون تقویت بنیه مالی هست و وضعیت اقتصادی سالمندان. من یادم برای بازنشستگان قرار بود که یک گردشگری اجتماعی را بیفته که با هزینه بسیار کم به هر حال حضور پیدا بکنن، جاهای جاذبه ها رو ببینن همراه خانواده. و یکی هم اینه که بعضی از سازمان ها به مناسبت های گوناگون در جشن ها این همکاران بازنشسته یا سالمندان رو با خانواده دعوت می‌کردند و به هر حال مورد عزت و احترام بودن. نمیدونم این امرم امکان اجرا داره؟ یک دقیقه فرصت داریم.
خدمتتون عرض کنم که خب ببینین در شهر دوستدار سالمند اصلا مؤلفه فقط مؤلفه مناسب سازی و دسترس پذیری نیست. ما تو سه بخش مهم شهر و دسترس پذیر و در واقع مناسب حضور سالمندان میکنیم.
بله.
یکی فضاهای عمومی هستش، همون چیزی که شما فرمودین در واقع روی موضوعات مسکن و مناسب سازی حمل و نقل و فضاهای باز ساختمان هاست و دیگری فضای فرهنگی هستش.
بله.
یعنی ما روی احترام و پذیرش و مشارکت اجتماعی سالمندان سعی میکنیم که کار کنیم، حتی روی اشتغال های سبکی که بتونن کار انجام بدن. و سومین مورد در واقع خدمات دوستدار سالمند هستش که خدمات عمومی مورد نیاز سالمندان در دسترسشون باشه.
خیلی سپاسگزارم، فرصت نداریم، امیدوارم برنامه دیگه کامل تر در خدمتون باشه.
سلامت باشید
خانم دکتر رضازاده، خیلی لطف فرمودید.
وقتی که در اختیار ما قرار گرفتید
سپاسگزارم از محبتتون. خدا نگهدار، خدا نگهدارتون و خیلی ممنون از اینکه امروز هم با برنامه پویش همراه بودید.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ما در بزرگ پت پت و سلام دخترای خوشگلم، به به چه خبر؟
سلام مامان بزرگ پت پت.
سلام عزیزم، سلام دختر گلم. مرسی، شما خوبی؟ خوش اومدین به خونه من. به به بچه ها ببخش، اینجا من لامپام زیادی پت پت میکرد خاموشش کردم، اشکال نداره یه خورده اینجا شاعرانه شده، خورده تاریکه.
مشکلی
شاعرانه شده دیگه ها؟
آره.
میخوایی یه شمع براتون روشن کنم؟
آره.
آخه دوست ندارم پول برقم زیاد بشه، آخه مادر اشکال داره به نظر شما؟
نه.
شما تو خونتون این کارا میکنی؟
بله.
برقاتون خاموش میکنی؟
بله.
بعد کورمال راه نمیری؟
نه.
به در دیوار نمیخوری؟
نه.
یعنی تو تاریکی راه میری مثلا؟
نه.
چیکار میکنی؟
شمع روشن میکنی.
خب
وقتی که مثلا صبح باشه نور از پنجره خودش میزنه.
آفرین. روز که باشه که اصلا لازم نیست لامپمون پت پت
بله.
کنی که. چرا پس بعضیه تو روز لامپشون هم تا داره پت پت میکنه از خوده؟
شاید پرده‌هاشون زخمه، باعث میشه که نور آفتاب نیاد تو خونهشون.
خب راش اینه که لامپاشون روشن کنم؟
نه،
چیکار کنم؟
پرده‌هاشون رو بزنن.
پرده‌هاشون رو بزنن کنار دیگه، مگه نه بچه ها؟
بله.
والا اتفاقا بچه ها یه چیز براتون بگم خیلی جالبه. خب ما یه مهمون داریم الان، منتها مهمونمون یه خورده تو ترافیک گیر کرده، دیر رسیده. خب تلفنی باهاش حرف زدیم، نظرتون چیه؟ دوست داریم باش آشنا بشین؟
بله.
بچه ها یه آقا مهندس آبرو میشهش نبرینا.
باشه.
یه آقای مهندس همچی با کمالاته اومده مهمون ما شده، ولی خب میخره بوده بیاد اینجا نهار پیش ما باشه، ولی خب نشد دیگه. تلفنی باش حرف میزنیم، باشه؟
باشه.
صدا کنین سلام آقای مهندس.
سلام آقای مهندس.
سلام بچه های خوب. سلام مادر بزرگ پت پت.
سلام برو ماهد. مادر حالت خوبه؟
ممنونم، شما خوب هستین؟
سلامت باشه. ببخشین تو ترافیک گیر کردی مادر.
بله متاسفانه.
متاسفانه خیابونامون هم همش داره پت پت میکنه، چیکار کنی مادر؟
مدیریت نکردم زمانمو.
آفرین. آها شما زمانتو مدیریت نکردی. مادر جان میگی مدیریت، این برقامونو مادر چجوری مدیریت کنیم پت پت نکنه؟ شما که کارشناس برقی.
چه سوال خوبی.
خواهش میکنم.
زنده باشین. ببینید مادر بزرگ پت پت.
بله.
ما همون که صحبت از مصرف برق میکنیم،
خب
صحبتمون اینجاست که میگیم که درست مصرف بکنیم.
آها این یعنی چی مادر؟
درست مصرف کردن. الان بچه‌ها خیلی حرفای قشنگی زدن، یعنی اینکه شما توی روز توی خونه نشستین چراغا رو روشن نکنین،
خب
از نور طبیعی استفاده بکنین.
بله،
اگر کولر گازی روشن میکنید توی خونه، کولر گازی تو رو دمای آسایش باشه، رو دمای 24 درجه باشه، 22 درجه باشه.
خب الان مادر گرمای هوای بیرون 40 درجه است آخه.
خب ما که بیرون که نیستین که تو خونه نشستین.
ابا راست میگی، حواسم نبود مادر، راست میگم.
آره مادر بزرگ.
بله
ما تو خونه نشستیم، توی خونه که دیگه دما 40 درجه نیستش که.
خب بابا خیلی گرمه پسرم، خیلی گرمه، من هلاک شدم.
خیلی گرمه، هممون توی این شرایط هستیم، ولی خب بالاخره باید مدیریتش بکنیم که از این شرایط عبور کنیم با هم.
ببین مثلا میشه بچه‌ها باد بزنه کاغذی درست کنن، خودشون باد بزنن.
قدیما ما که بچه بودیم همیشه باد بزنه کاغذی داشتیم.
آره منم بچه بودم از این کارا زیاد کردم. مادر بگو دخترم، این دختر خوشگل من میخواد حرف بزنه.
مامان بزرگ
جانم.
میتونیم با کتابم خودمون رو باد بزنیم.
راست میگی، چه فکر خوبی.
یا اینکه مثلا میتونیم اگر وسایل نداشتیم که چیز درست کنیم، یه پیش دستی که نه، یه زیر لیوانی چیزی، یه چیز سفت که بشه باش هوا رو جابجا کرد که باد درست شه.
آقای مهندس میبینی خلاقیت بچه ها رشد کرد.
بله ماشاءالله.
خب آخه این راهش مادر، درست مصرف کردن یعنی این چیزا. وقتی ما میگیم مثلا برق رو درست مصرف کنیم منظورمون اینه.
ببینید مادر بزرگ، این هم میتونه باشه اما با ابزار درست خودش.
بله
یعنی شما با باد بزن، بله میتونی با باد بزن خودت رو باد بزنی. یکی از مسائلی که بچه ها خیلی درگیرش هستن اینه که خیلی میرن در یخچال وای میستن، در یخچال رو باز میکنن.
آخ آخ گفتی مادر، خودم هم این کار رو میکنم.
من خودم هم این کار رو میکنم.
راست میگی؟ من در فریزر باز میکنم میرم توش.
خب برای خنک شدن شاید این کار رو میکنی شما.
آره دیگه مادر، از بس که هوا گرمه آخه چی کار کنم؟
خب چرا از پنکه های با درجه مصرف برق A++ استفاده نمی کنی؟
آه ببین من چیزا بلد نیستم، یه بار دیگه توضیح بده من یاد بگیرم مادر.
از پنکه هایی استفاده بکنید که مصرف انرژی پایینی دارن.
خب
و میتونن مصرف برق رو بیارن پایین، در اول شما رو هم خنک میکنن.
اگر یه نفر پنکه نداشته باشه چی؟
باد بزن.
خب باد بزنن در دسترس نباشه، مثلا یه جایی باشه روزه مثلا گرفته باشن، یه کولر باشه. چجوری حالا هم صرفه جویی کنیم، همین که گرممون نشه، همین که مثلا باد بزن و کاغذ و این چیزا هم نداریم.
ببین عمو، ما میتونیم با دمای 17 درجه هم خنک بشیم، با دمای 24 درجه هم میتونیم خنک بشیم. دیگه این بستگی به خود ما داره که کدومش رو انتخاب بکنیم. با دمای 24 درجه ما میتونیم درست مصرف بکنیم، بقیه هم بتونن از انرژی استفاده بکنن. اما با دمای 17 درجه ما خنک میشیم، ولی ممکنه که یه جای دیگه، یه خونه دیگه برقش قطع بشه و اون بنده خدا، اون کسی که تو اون خونه نشسته، اون کوچولویی که توی اون خونه هستش، اون از گرما اذیت بشه. چون دوست داری اتفاق بیفته؟
مادر جون، آقای مهندس
جانم.
ما متاسفانه این قسمت برنامه وقتمون تموم شد. اجازه بدین تو برنامه بعدی همین بحث رو ادامه بدیم. رونیا جانم یه سوال داره، ولی من اجازه میخوام از رونیا جان. بچه ها دوباره این بحث رو برای برنامه بعد ادامه میدیم. باشه؟
باشه.
آی مهندس خیلی متشکرم، با ما باشی.
خیلی خوشحال شدم.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
از همدلی تا همزبانی،
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده‌ها متوهم دیگه به درک واصل شدن. رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد.
ماجراهای من و مامان.
مامان مامان
جانم چی شده دخترم؟ چرا داد میزنی؟
آخه خودت ببین اتاقم یخ زده، خیلی سرده.
کجاش سرده دخترم؟ شوفاژ اتاقت هم که روشنه.
آخه خودت نگاه کن، دست بزن ببین گرمش زیاد نیست.
باشه دخترم، بیا این ژاکت خوشگلتو بپوش، چند دقیقه دیگه حسابی گرم میشی.
مامان آخه تا حالا کیو دیدی تو خونه ژاکت بپوشه؟
مگه نمیگی سردته؟
چرا سردمه؟
پس بپوش، چند دقیقه دیگه میام و با هم حرف میزنیم. دیگه چه خبره؟
مامان دارم از گرما میپزم، میشه شوفاژو خاموش کنی؟
خب چرا ژاکتتو در نمیاری عزیزم؟
دمای شوفاژمون رو 2 درجه کمتر کنیم، به جاش 1 درجه لباس بیشتر بپوشیم. نظر شما چیه؟
از همدلی تا همزبانی،
یک کار مهم رسانه‌ای ما نیاز داریم. آیا این پیشرفت هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوان های ما همه میدونن، دانشجویان ما میدونن، کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنن، اثر بگذارن، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در فرون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد.